ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه اول تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. این مجله شب رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم همه ما به یکایی که شما در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید به مجله رادیو فردا خوش اومدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده‌دار خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که به سرعت و بدون فوت وقت به سراغ مهمترین ها بریم که خبرها هستن. بشنویم اونها را از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی گزارش داد که این کشور و جمهوری اسلامی ایران یک توافقنامه با محور خدمات حمل و نقل هوایی امضا کردند. خبرگزاری وام روز پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت که هدف از این توافق سازماندهی حمل و نقل هوایی بین دو کشور و افزایش فرصت‌های تجاری و گردشگری است. این توافقنامه توسط محمد السویدی، مدیر کل سازمان هواپیمایی امارات، و محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی ایران در دبی امضا شد. همزمان با امضای این قرارداد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه وارد ابوظبی شد و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان پیش از این به قطر، عمان و کویت سفر کرده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در همکاری با شاباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل 3 فلسطینی را که به تازگی در یک ایست بازرسی در شمال کرانه باختری اقدام به تیراندازی کرده بودند، در حمله پهپادی کشته شده است. گزارش‌ها حاکی است که یک فروند پهپاد ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن یک خودروی حامل 3 فلسطینی از جمله یک نوجوان 17 ساله سرنشینان آن را از پای در آورد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل این حمله که روز 31 خرداد با تشدید بحران امنیتی میان اسرائیل و فلسطینیان صورت گرفت، نخستین حمله هوایی ارتش این کشور در کرانه باختری در 17 سال اخیر به شمار می‌رود. رسانه‌های اسرائیل این حمله پهپادی را قتل هدفمند هوایی برای از بین بردن اعضای سازمان‌های فلسطین عنوان کردند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت حمله پهپادی برای برطرف کردن یک تهدید انجام شد. محمد علی عیازی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، اعلام کرد که حجاب برای زنان تصمیمی شخصی است. به گزارش وبسایت رویداد 24، محمد علی عیازی گفته است حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمیتواند درباره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند. او افسود به همین دلیل هر قانونی که به ارگان‌های خاص اجازه مداخله در امور شخصی مردم می‌دهد، حتما باید اصلاح شود تا فاصله مردم با حاکمیت بیشتر از این نشود. این مدرس حوزه علمی قم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که اگر واقعاً مستقل و مردمی هستند، درباره اجباری یا اختیاری بودن حجاب تصمیم بگیرند. جمهوری اسلامی از بد و شکلگیری خود پس از انقلاب ایران بدون هیچ قانونگذاری و مراجعه به آرای مردم، حجاب را برای زنان اجباری کرد. خانواده حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در تماس با رادیو فردا اعلام کردند که با وجود صدور حکم 45 سال حبس برای این فعال سیاسی زندانی، او بار دیگر به دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شده است. به گفته یه خانواده آقای تبرزدی، او که با دستبند، پابند و چشمند به دادسرا منتقل شد، در دفاعی خود ضمن نقل از یک نویسنده مخالف استالین که گفته بود در شوروی هر جا که قانونی هست همانجا باید جنایت را پیدا کرد، اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی هر جا دادگاه انقلاب است همانجا باید مشروعیت بخشیدن به ظلم و جنایت را دید. این فعال سیاسی بار دیگر تاکید کرده است این دادگاه را صالح نمی داند و آن را فاقد مشروعیت خوانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. عزیزان میدونید که با مراجعه به رادیو فردا.com میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید و اکنون گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید مسجد مکی باید ادعایش را درباره تلاش فردی برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید ثابت کند و اگر نه باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
محتویاتی که از داخل وسایل و جیبش سمی که بوده کاملا در کلیپ صوتی و تصویری موجود هست، گرفته شده، اظهاراتش هم مستند شده.
چون دیدن مولوی عبدالحمید به این سادگی ها خراب شدنی نیست، بالاخره تصمیم گرفتن که حذف فیزیکی کنن.
نماینده مجلس میگوید که خودروهای چینی به 10 برابر قیمت به مردم فروخته می شوند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اقدام متولیان مسجد مکی زاهدان را در بازداشت فردی که گفته می شود قصد ترور بیولوژیکی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته است غیر قانونی دانسته و از شکایت فرد بازداشت شده در مسجد مکی خبر داده. این اظهارات 2 روز پس از صدور بیانیه دفتر مولوی عبدالحمید بیان شده که گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در مسجد مکی را تایید می‌کند و می‌گوید که این فرد به برخی نهادها وابستگی دارد. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تاکید کرده که مسجد مکی باید ثابت کند که این شخص قصد داشته طلاب و مولوی عبدالحمید را مسموم کند و اگر ثابت نشود باید در برابر قانون پاسخگو باشد. شیرانی نارویی سردبیر وبسایت خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و این خبر را حتی پیش از دفتر مولوی عبدالحمید منتشر کرده بود به رادیو فردا از وجود شواهد کافی می‌گوید.
شامگاه 28 خرداد ماه بعد از نماز عشاء این فرد در واقع شناسایی و دستگیر میشه، از قبل تحت نظر بوده و خودش محتویاتی که از داخل وسایل و جیبش سمی که بوده کاملا در کلیپ صوتی و تصویری موجود هست، گرفته شده، اظهاراتش هم مستند شده و فردا صبحش، یعنی صبح 29 خرداد خود دستگاه‌های امنیتی ارتباط گرفتن و این فرد رو خواستن و حدودای ظهر اومدن و در حضور نیروهای امنیتی که مربوط به وزارت اطلاعات بودن این فرد اظهاراتش رو، همون چیزی رو که در واقع قبلا اعتراف کرده بود، جلو اونها گفته، منتها چون اونها افراد امنیتی هستن اجازه این که ویدئویی گرفته بشه، عکسی گرفته بشه نمیده و در حضور معاونین مسجد مکی، مجموعه مسجد مکی، یعنی حضور داشتن که افراد معتمدی هستن و اعضای اصلی مجموعه مکی هستن و اینکه الان جای شاکی و متهم داره جابجا میشه، این یک نوع فرار رو به جلو هست. به قول معروف که میگه دزد رو نگرفتیم، دزد ما رو گرفت. داستانی هست و در تناقضی هم که حتی در صحبت های آقای مصطفی نیا رئیس دادگستری استان که عنوان میکنن، ایشون در صورتی که اعتراف کرده هفته قرار بوده 15 میلیون تومان بهشون میدادن و بعد اون میگه روز 15 میلیون و بعد عنوان میکنه که ایشون 2 روز تحت شکنجه و بازداشت و ضرب و شتم بوده، که اصلا چیزی نبوده. ایشون فقط چند ساعتی در واقع، یعنی شامگاه بعد از نماز عشاء بازداشت شده و صبح فرداش که تحویل خود اون نیروها اومدن دنبالش رو بردن و این یک فرار رو به جلوی هست که بخوان از بار مسئولیت این پروژه و طرح ترور بخوان شانه خالی بکنن و پاسخگو باشن. و قطعا مجموعه مکی حتما، اگر میگم حالا تهدیدات و فشارهای مختلفی هم علیه اونا بوده، حالا اگر بخوان که از مواضعشون، از حقانیتشون چی بکنن، باید که همون مستنداتی که دستشون هست تو در اختیار رسانه و افکار عمومی قرار بدن. بالاخره ما میدونیم که دستگاه‌های امنیتی اینو از اونا خواستن که شما در این رابطه تکسیب بکنید لحظات دقایق و ساعت اولیه. این بوده ماجرا.
از شیراحمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت خبری حالوش میشنیدیم در مورد وجود شواهد کافی برای اثبات اینکه مسجد مکی درباره مسموم کردن مولوی عبدالحمید اطلاعاتی در اختیار داشته و اونها را منتشر کرده و شخص را به وزارت اطلاعات سپرده است. و ما اظهارات رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تا چه حد با موازین قانونی مطابقت دارد؟ قاسم شعله‌زدی حقوقدان به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده است.
وقتی که رئیس جمهور مملکت فقط 6 کلاس سواد داره، توقع از دادستان هم نداشته باشید، مخصوصا که خامنه ای علوم انسانی و در رأس اون رشته حقوق رو نابود کرد. بنابراین یک مشت قاضی کم سواد، حالا اگر اراده دیگه هم نداشته باشن، تحویل شده. این دادستانی که این حرف زده، یک بار به نظرم اصل 156 قانون اساسی رو نخونده که وظیفه قوه قضاییه رو معین میکنه، که میگه قوه قضاییه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیره. چهارمین بند از وظایفش که در 5 بند ذکر شده اینه: کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. یعنی مشخصا این وظیفه اختصاصی دادسرا که رئیس دادسرا دادستان هست، اینه که جرم رو کشف کنن، مجرم رو تعقیب کنن، مجازات کنن تا بیاد به هر حال مراحلش طی بشه. اولین قدم وظیفه این دادسرا هست که باید به صرف این که کسی اعلان کرد، حتی قبل از اینکه کسی اعلان کنه، خودشون باید در کمین باشن، جستجو کنن و کشف جرم کنن، مجرم رو تعقیب کنن. بند بعدش هم اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. این هم که میگن جرم رو کشف کنه، یکی از هدفاش اینه که از وقوع جرم جلوگیری کنن. این آقا منتظر لابد که این آقای مولوی عبدالحمید کشته بشه و با اون پودر رادیواکتیویته یا هر چیزی بوده لابد تمام بشه کارش. بعد لابد بگن آقا کار اینم کار دشمن خارجی بود. همه این احتمالا از قوه قضاییه موقعی که استقلال نداره، موقعی که رئیسش غلام بلبل هست، دادستانش هم باید این باشه. اصلا این روند معمول هست در ایران.
آقای شعله‌زدی، اما الان در این مورد تصویر دارند، ویدیو دارند، صدای شخص رو هم دارند، تعداد زیادی هم شاهد در محل حضور داشتند و از وزارت اطلاعات درخواست کردند که بیان و این رو تحویل بگیرن. چه کاری باید دیگه انجام میدادن برای اینکه بتونن ثابت کنن؟ از این بیشتر کاری هم هست؟ قانون چه میگه؟
خب ببینید، در امور کیفری مثلا کسی خونش رو دزد زده، حالا با چند نفر هم زمین هست، خب اگر سکوت کنه که دیگه دزد کار خود چی کرده و رفته. اینجاست که دادستان به جای اینکه خط و نشون بکشه برای مال باخته یا اون کسی که مجنون علیه هست و بیاد با شیوه های علمی و ادله اثبات دعوی که در قانون مشخص شده واقعیت رو کشف بکنه، خط و نشون میکشن برای مال باخته، برای کسی که مورد خطر و تجاوز بوده. در حالی که ما بعد یک قاعده هم در امور حقوقی داریم که البینتو علی المدعی، کسی که ادعا میکنه دلیل تو اون باید ارائه بده. اما در امور کیفری اتفاقا این از وظایف قوه قضاییه است و در رأسش دادستان ها که ابزارهای کافی دارن و قانون به اونها هم اجازه میده هم تکلیف میکنه، هر دوش هست، که برای کشف جرم و لذا به جای اینکه خط نشون بکشن علی کسی که در معرض چنین خطرات و جنایاتی بوده، بهتر هست که با اون فرد همراهی کنن و کشف حقیقت بکنن. اگر اون وقت حقیقت کشف شد، خب طبیعتاً بعدش وظیفه دادسرا هست که تحقیقات اولیه رو انجام بدن و با طی تشریفات قانونی مراحل رو به مراجع بالاتر یعنی دادگاه گزارش کنن.
آقای شعله‌زدی، تصور میکنید که جمهوری اسلامی و مقامات مربوطه قوه قضاییه واقعا میخوان به کجا برسن با چنین بیاناتی و چنین توقعاتی از کسی که در معرض چنین خطری قرار داشته؟
ببینید، خامنه‌ای قبلا گفته بود که این مولوی رو بدنام کنید، بی‌آبرو کنید. شیوه خامنه‌ای اینه که اول کسانی رو که میخواد حذف کنه باید اونا رو بدنام کنن، همون کاری که راجع به رفسنجانی انجام داد توسط احمدی نژاد. راجب مولوی هم این گفته، اما چون دیدن مولوی عبدالحمید به این سادگی یا خراب شدنی نیست، بالاخره تصمیم گرفتن که حذف فیزیکی کنن. به نظرم به اونجا میرسه. شما دیدید یه قاضی دیوان عادی کشور گفت که قبلا میگفتن که خدا شامیهن، حالا میگن خدا قاضی قاضی. ببینید قضات ما اینجوری شدن دیگه. به یک فراشی به خیلی تند اینا رسیدن و کل نظام در حال سقوط، قوه قضاییه‌اش هم مستثنا نیست.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید مسجد مکی باید ادعایش را درباره تلاش فردی برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید ثابت کند، وگرنه باید در برابر قانون پاسخگو باشد. قاسم شعله سعدی حقوقدان به این پرسش رادیو فردا پاسخ میداد که تا چه حد این گفته ها با موازین قانونی قانون خود جمهوری اسلامی مطابقت دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روز چهارشنبه لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده مجلس در نشستی در اندیشکده حکمرانی شریف با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل گفت از قیمت واقعی خودروهای چینی که در ایران عرضه می شوند 300 تا 350 میلیون تومان است، اما آنها را در بازار 3 میلیارد تومان می فروشند. در همین رابطه همکارم نسرین افشار با روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کرده و از او پرسیده چرا قیمت واقعی خودروهای چینی که در ایران عرضه می شوند بسیار گرانتر از قیمت واقعی آنهاست.
اساساً همون مافیای خودروسازی ایران، یعنی مافیای اقتصادی که وضعیت بازار داخلی اتومبیل رو در ایران دچار آشفتگی کرده، همون مافیا در حال واردات اتومبیل هست از چین. و همونطوری که ما در مورد بازارهای داخلی بارها گفتیم که وقتی رقابت نباشه و بازار انحصاری باشه، تولید کننده داخلی میتونه با عرضه قطره چکانی و اقدامات دیگه‌ای که انجام میده گران فروشی کنه خودرو رو، یعنی اتومبیلی که در ایران داره مونتاژ میشه واقعا قیمتش و ارزشش این قیمتی نیست که الان داره ارائه میشه به مردم. در مورد اتومبیل های وارداتی از چین هم همینطوره، یعنی وقتی که تنها اتومبیل خارجی موجود در ایران که قانونی وارد شده به کشور اتومبیل های چینی هستن، خیلی طبیعیه که انحصار ایجاد کنه مافیای خودرو و بتونه این اتومبیل ها رو به هر قیمتی که علاقه داره در بازار داخلی به فروش برسونه. یعنی به نوعی عرضه و تقاضا نمیتونن در کنار هم دیگه قیمت رو ایجاد بکنن، چیزی که به قاعده بعد در اقتصاد اتفاق بیفته، بلکه مافیاها هستن که در حال قیمت گذاری هستن روی اتومبیل، چه اتومبیل های داخلی چه اتومبیل های وارداتی از چین.
خانم آسترکی، مردم با جستجوی ساده اینترنتی به راحتی میتونن متوجه بشن که قیمت واقعی خودروهای چینی چقدره. اساساً چطور هیچ نهادی وجود نداره که بتونه جلوی این اتفاق یا اساساً جلوی این مافیا رو بگیره؟
علتش این هست که واقعا در اقتصاد ایران مافیاهای وابسته به حکومت هستن که در حال قیمت گذاری هستن، در نتیجه نهادهای نظارتی زورشون به اون مافیا نمیرسه. همونطوری که این مافیای خودروسازی برای مدتها از واردات اتومبیل خارجی جلوگیری کرد که خروجی یه همچین موضوعی همین قیمت گذاری های نجومی برای اتومبیل های بی کیفیت و مونتاژی در داخل بود، و یا در همین پرونده فساد اخیری که صدها اتومبیل رشوه داده شده بود به برخی از نمایندگان مجلس و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، خیلی راحت دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در هر کشور دیگه‌ای، در هر اقتصاد سالمی این اتفاق افتاده بود، یک قوقایی به پا می‌شد، ولی در جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نیفتاد، چون مافیا هست که داره بازی رو پیش می‌بره در اقتصاد. و خب در حکومتی که مردم زوری ندارن و دستی ندارن در پیشبرد قدرت و مسائل مملکت و مافیاها حاکم هستن بر نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، در نتیجه یه همچین وضعیتی خیلی به نظرم طبیعی هست.
چرا ایران فقط از چین خودرو وارد میکنه و از دیگر کشورهای سازنده خودرو که خودروهای مناسب هم داره ماشین وارد نمیکنه؟
دلیلش همین هستش که اینا میتونن دیل کنن، یعنی اتومبیل چینی که میارن میتونن دیل کنن، ولی مثلا یک تولید کننده یه سالم اجازه نمیده محصول تولیدیش در یک کشور به یه قیمتی عرضه بشه در یک کشور دیگه، ولو که صادراتی هست، ولی نظارت میکنه در یک کشور دیگه با یه قیمت نجومیتر عرضه بشه، چون این اصلا برای خود اون تولید کننده هم خوب نیست. ولی خب چین براش اهمیت نداره دیگه، یعنی یه جوری چون اقتصاد چین هم یه بخش مافیایی داره، این میگه من اتومبیل میدن برو تو کشور هر کار دوست داری بکن. بعد کالای دیگه ای نیست که باش رقابت کنه. یعنی مثلا ما مرسدس بنز نداریم در ایران که بگیم حالا اون مرسدس بنز داره با اون اتومبیل چینی رقابت میکنه و چین خب مجبور قیمتش رو متعادل بکنه در برابر مرسدس بنز یا در برابر اتومبیل های ارزانی که همونطور که اشاره کردی مثلا در چک در ترکیه الان داره تولید میشه. اینها تو بازار ایران نیست که در یک رقابت سالم قیمت ها تنظیم بشه. که اگر خودروی چینی بخواد مثلا با قیمت 3 میلیارد به فروش برسه ولی خودرو از چک یا از ترکیه بیاد و مثلا قیمتش 1 میلیارد و 200 باشه، خب کسی نمیره اون چینیه رو بخره دیگه. در نتیجه خودرو چینیه مجبور میشه قیمتش بیاد پایین. وقتی بازار انحصاریه خیلی راحت این معادله به هم میریزه.
بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، ایران سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار واردات قطعات وسایل نقلیه از چین داشته. این رقم معادل 16% از کل واردات ایران از چین در سال 1401. این در حالیه که سهم ایران از تجارت خارجی چین در 5 ماه گذشته کمتر از 0.3% بوده. سقوط بالای 40% صادرات ایران به چین نشون دهنده چیه؟
یک مسئله که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی در یک تبلیغاتی در برابر تحریم‌ها و کشورهای تحریم کننده داره تلاش میکنه نشون بده که چین یک شریک تجاری وفادار هست که با جمهوری اسلامی تونسته یک روابط سازنده اقتصادی رو پیش ببره. امتیازات بسیار زیادی هم در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به چین داده، از جمله همون قرارداد 25 ساله. ولی آنچه که در واقعیت وجود داره اینه که به نظر من چین داره از شرایط تحریم به نفع خودش در ایران استفاده میکنه. ما اگر که وضعیت سرمایه گذاری خارجی چین رو نگاه کنیم در منطقه، میبینیم با وجود قرارداد 25 ساله‌ای که این همه جمهوری اسلامی تلاش کرد نشون بده این قرارداد خوبه و باعث جذب سرمایه گذاری از چین در حوزه‌های مختلف مثل راهسازی و صنایع و اینها خواهد شد، میبینیم که اصلا این اتفاق نیفتاده. یعنی چین به جای اینکه بیاد در یک کشوری که تحت شرایط تحریمه، از طرف دیگه اقتصاد فاسدی داره، ساختار اداری فاسدی داره و از لحاظ سیاسی متزلزله، خب چین به جای اینکه بیاد در این کشور سرمایه گذاری کنه، میبینیم رفته در کشورهای دیگه منطقه سرمایه گذاری های بسیار کلانی کرده. در نتیجه علتش این است، یعنی جمهوری اسلامی اگر از چین واردات انجام میده به خاطر اینکه هیچ چاره دیگری نداره، بخشش هم در ازای نفتی هست که حالا با تخفیفات ویژه داره تقدیم چین میکنه و کالا وارد میکنه، و اگر چین سمت ایران نمیاد، خب هر اقتصاد سالمی پاسخی پیدا نمیکنه برای اینکه چرا باید در ایران سرمایه گذاری کنم. روابط اقتصادی چین و ایران اینطوری تنظیم شده که هر جایی به نفع اقتصاد چین بوده، چین با جمهوری اسلامی به عنوان یه شریک تجاری وارد معامله شده، ولی هر جایی که به نفع ایران بوده یا دست کم یک معادله برد برد بوده، چین خیلی راحت خودش رو کنار کشیده و در جاهای دیگری که برای سود و منفعت بیشتری داشته اونجا سرمایه گذاری کرده.
به گفته یک نماینده مجلس، قیمت واقعی خودروهای چینی که در ایران عرضه می شوند 300 تا 350 میلیون تومان است، اما آنها را در بازار به 3 میلیارد تومان می فروشند. روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی به پرسش های همکارم نسرین افشار در این باره پاسخ می داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزرای دفاع اوکراین و اسرائیل در تماس تلفنی ایران را دشمن مشترک خواندند و درباره نقش این کشور در جنگ روسیه علیه اوکراین رایزنی کردند. با توجه به ادامه تحویل تسلیحات به ویژه پهپادهای انتحاری از ایران به روسیه، کیف خواستار حمایت نظامی اسرائیل از اوکراین شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین نخستین تماس تلفنی خود با ایوب گالانت پس از انتصاب وی به سمت وزیر دفاع اسرائیل را سازنده توصیف کرد و در توییتر نوشت یک طرح برای دفاع اوکراین در برابر تهدیدهای هوایی مورد بررسی قرار گرفت و پهپادهای ایرانی تهدید امنیتی برای دو کشور اعلام شد. او افزود انتظار داریم اسرائیل برای مقابله با این تهدید به ما کمک کند. رسانه های اسرائیلی نیز تهدید ایران را محور اصلی این ریزنی ها خواندند و به نقل از وزارت دفاع اسرائیل نوشتند ایوب گالانت ای تماس تلفنی با همتای اوکراینیش بر تهدید جهانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد. اسرائیل کمک کرده سیستم اخطار تهدیدهای هوایی در کییف ایجاد شود، اما تکنون از ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین خودداری کرده. این در حال است که از دو ماه پیش نقش پهپادهای انتحاری ساخت ایران در حملات روسیه علیه اوکراین به طور چشمگیر افزایش یافته. در پی این که ده‌ها پهپاد شاهد طی هفته گذشته علیه اوکراین پرتاب شد، حمله شب گذشته ترکیبی بود از 4 پهپاد مدل شاهد، 3 مشک بالیستیک و 3 فروند مشک مافوق صوت که خرابی گسترده در اودستا و دنیپر به بار آورد، اما تلفات جانی در پی نداشته. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین در جبهه جنوب، با اشاره به این که پهپادهای شاهد عمدتاً برای تضعیف پدافند هوایی اوکراین به کار گرفته می شود گفت، روسیه مدام تاکتیک های جدید را می آزماید.
ворог дійсно намагається застосовувати нові тактики, вишукує обійти нашу протиповітряну оборону.
روسیه هیچگاه تایید نکرده که از پهپادهای انتحاری ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین استفاده می‌کند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین ادعا کرد روسیه برای تقویت توانمندی ارتشش صرفاً به ظرفیت‌های علمی فنی خود متکی است. رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در مقابل دانشجویان رشته های نظامی در کرملین وعده داد تولید پهپاد برای تقویت نقش آنها در جبهه افزایش می‌یابد.
ми в повному об'ємі реалізуємо цей план, причому на собственній научній, технологічній, производственній і кадровій базі.
ادعای ولادیمیر پوتین مبنی بر تولید پهپاد در روسیه صرفاً با اتکا به توانمندی داخلی در حال است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا به تازگی از جزئیات بیشتر انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه از طریق دریای خزر و همچنین طرح مشترک مسکو و تهران برای ساخت کارخانه پهپادهای ایرانی مدل شاهد در تاتارستان پرده برداشتند. الیک ژدانوف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است همزمان با افزایش همکاری روسیه و ایران علیه اوکراین، اقدامات اوکراین و متحدانش به سطح بالاتر ارتقا می‌یابد.
از ابعاد حملات و اطلاعات نهادهای امنیتی پیداست روسیه در حجمی بسیار بیشتر از گذشته از ایران پهپاد تحویل می‌گیرد. از آنجا که خزر فرصت تعاملات بلامانع دو کشور را فراهم آورده، تنها گام‌های ممکن برای کیف و متحدانش تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران ضمن محدود کردن فرصت‌های آنها برای دستیابی به قطعات در بازار سیاه است. همچنین معتقدم همکنون طرح خونسا کردن کارخانه تولید پهپادهای شاهد در روسیه با اینکه در فاصله 1700 کیلومتری از مرز اوکراین قرار دارد در دست بررسی است. پیشتر فرودگاهی با فاصله 900 کیلومتر از اوکراین مورد حمله قرار گرفته بود. احداث این کارخانه زیر ذره‌بین اوکراین و بهترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان است و همچنین کسانی که با آنها اقدامات تخریبی داخل ایران منسوب می‌شود. مطمئناً هم روسیه و هم ایران هزینه سنگینی بابت این همکاری خواهند پرداخت.
در هفته‌های اخیر اهدافی در بسیاری از مناطق تحت کنترل روسیه و همچنین داخل خاک این کشور بر اثر حملات پهپادی و یا اقدامات خرابکارانه دچار آسیب شده. به تازگی رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در مصاحبه با نشریه اکونومی ضمن تأیید تلویحی نقش نهادهای اطلاعاتی امنیتی اوکراین گفت هدف برخی از این حملات به ویژه حمله پهپادی ماه گذشته به دفتر کار رئیس جمهور روسیه در کرملین برای آن بود تا به گفته وی اسطوره توانمندی روسیه زیر سوال برود. آن نرایسکا، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما بوده بگید که حرف برای گفتن دارید، نظریه برای ابلاغ به دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، فرضیه های مختلف دارید، شکایات مختلف دارید، از برنامه های رادیو فردا گلایه دارید یا حرفی برای گفتن به هر صورتی، چرا که پیامگیرهای رادیو فردا در اختیار شماست. شماره واتساپ رادیو فردا در اختیارتونه. از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید و طرق بسیار دیگه، از جمله 20420 221 12 21 12 و 13 شماره های پیامگیر ماست و 20420 725 970 3 تا 0 دیگه. عزیزان از این فرصت استفاده کنید، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.